دوباره عرفانی شد غزل، چو منصور از مراد آنان که بردارند، بردارند. بدین درگاه حافظ را چو میخوانند، میرانند. میگه کسایی که مثل منصور حلاج، منصور حلاج کی بود حالا؟ منصور حلاج یک عارفی بود، حسین ابن منصور حلاج، که گفت انا الحق، یعنی من خدا هستم، یعنی خودش رو با خدا یکی دونست، به درجه ای از عرفان رسید، نه که ادعای خدایی بکنه ها، در عرفان به درجه ای رسید که بین خودش و خدا هیچ فاصله ای ندید. همان آیه‌ای که نازل شد و نفخت و فیه من روحی، یعنی که خدا گفت من از روحم در شما دمیدم، یعنی روح خدا در ما هست، خدا خودش در قرآن گفته. منصور حلاج به این رسید که روحش با خدا پیوند خورده و دیگه انقدر این در واقع از شدت شوق و اشتیاق در کوی و بازار راه می رفت و می گفت انا الحق، من خدا هستم، تا جایی که گرفتنش، به بند کشیدنش، به زنجیر کشیدنش و بچه ها بردار کشیدنش. چرا؟ چون چیزی می گفت که دیگران ظرفیت پذیرشش رو نداشتن و گفتن این یا دیوانه شده یا داره ادعای خدایی می کنه و کسی که بگه من خدا هستم رو باید بکشیم. هیچ کس نفهمید که در واقع منصور حلاج چه حس و حالی داشت، چی رو تجربه کرده بود، به چه درجه ای از عرفان رسیده بود که این جمله رو می گفت. آیا واقعا خودش رو خدا می دونست؟ خودش رو با خدا یکی می دونست؟ این خیلی اندیشه بلندی هست که ما بپیوندیم به روح خداوند و این رو منصور حلاج درک کرد و حافظ خیلی به منصور حلاج توجه داره در غزلهای خودش، مخصوصا توی این غزل در آخرهای غزل، همینجور که میبینید میگه چون منصور از مراد آنان که بردارند، بردارند. حالا مراد چیه؟ مراد به معنی کام، به معنی آرزو، اینجا به معنی عشقه. میگه کسانی که مانند منصور حلاج از عشق یک نصیبی دارند، بردارند. بردارند اول به معنی بهره بردن، به معنی نصیب بردن و بر به معنی بهره و نصیب. بر بچا بر و بار درخت که میگیم، یعنی نصیب و میوه درخت، اینم همونه. دیگه کسانی که مثل منصور از عشق یک چیزی نصیبشون شده، بردارند. یعنی هر کی اون عشق واقعی رو تجربه کرد باید سرش بره بالای دار، چون دیگران ظرفیت این عشق رو ندارن. عشق واقعی کشنده است در ادبیات، البته در ادبیات و عرفان عشق حقیقی کشنده است. هر کس تعمید ذره زیر زبونش بیاد دیگه طاقت و تحمل نداره و بعد دار کشیده میشه، سرش رو به باد میده. بدین درگاه حافظ را چو میخوانند، میرانند. ولی حافظ اینجا بچه ها اومده یک چیز کرده، در واقع شکست نفسی کرده. میگه منصور اون عشق واقعی رو چشید، اما حافظ رو به این درگاه الهی، عشق الهی دعوت میکنن، ولی چون میبینن لایق نیست از درگاه دورش میکنن. یعنی حافظ اینجا یک جورایی شکست نفسی کرده، یک جورایی گفته من قبلا هم به شما گفتم حافظ عارف به معنای مثلا منصور حلاج نیست، شعراش عاشقانه و عارفانه است، عرفان رو بلده اما به اون معنا عارف نیست و خودش هم اینجا اذعان میکنه، میگه من در حد منصور حلاج نیستم، من رو دعوت هم میکنن، من هم تا جاهایی میتونم برم اما ظرفیت پذیرش من اونقدر بالا نیست که من هم بشم انا الحق، من فاصله دارم هنوز تا اون درگاه، تا اون بالا. بچه ها یاد تصویر معراج پیامبر افتادم که حضرت جبرائیل وقتی که در کنار حضرت محمد صلوات الله علیه داشتن به معراج می رفتن، در آسمان ها سیر می کردن، از یک جایی به بعد جبرائیل به پیامبر گفت من دیگه از اینجا به بعد اجازه ندارم برم و ادامه مسیر رو باید تنها سفر بکنی و جبرئیل اجازه نداشت از اونجا بالاتر بره. و این خیلی جالبه، یعنی فرشته مقرب خدا مقامش از پیامبر پایین تر هست و نمیتونست، دیگه گفت اگر که از اینجا بالاتر بیام برای من ممکنه اتفاقات خوبی نیفته و باید تنها بری. اینم دقیقا همینه، حافظ داره میگه منو دعوت میکنن به این درگاه ولی من به اون درجه اعلا نمیتونم برسم و من رو دور میکنن و میگن که تو هنوز به اون مرحله از عشق و عرفان نرسیدی. دقت بکنید باز اینجا منصور تلمیح داره به داستان منصور حلاج، بردارند و بردارند، دوباره همون حالت جناس مرکب یا جناس تام، میخوانند و میرانند که دوباره دوتا فعل هست، خیلی زیبا اوورده. منصور در مصرع اول، حافظ در مصرع دوم. حافظ تخلص حافظ یا نام شاعریش هست. در این حضرت چو مشتاقان نیازارند نازارند. وقتی عاشقان و شیفتگان به درگاه یار، به درگاه احدیت روی میارن و توجه میکنن، در واقع دارن اظهار تمنا و نیاز میکنن. بچه ها ناز و نیاز، چقدر این دوتا واژه فارسی زیبا و تأثیر گذاره و چه موسیقی زیبایی بین این دوتا واژه هست. میگه زمانی که مشتاقان میان به درگاه خدا، در واقع دارن تمنا میکنن و نیاز میکنن، اظهار نیازمندی میکنن که با این درد اگر در بند درمانند درمانند. و دوباره تکرار همون مصرع و این درد عشقی که در وجودشون هست، اگر در بند چیزی بودن، کنایه از اینکه محتاج چیزی بودن یا اسیر چیزی بودن، میگه که با این درد اگر که اینها محتاج درمان هستن، عاجز میشن، ناتوان میشن، چون اصلا این درد نباید درمان بشه، خداوند نخواسته این درد عشق درمان بشه و عاشق همواره باید درد عشق رو با خودش بکشه، به دوش بکشه و همراهش داشته باشه. و اون حالت نیازارند و نازارند، آرند و آرند تکرارش، ناز و نیاز، و اون حالت راز و نیازی که انسان داره با خدای خودش میکنه و اون حالت ناز. حالا چرا گفته ناز؟ چون یک احساس بسیار شیرین و یک احساس خیلی دلبرانه‌ای هست بین انسان‌های عارف و خدا، انگار که یه جورایی اون معشوق داره ناز عاشق رو میکشه. درسته؟ برعکس ما فکر میکنیم عاشق ناز معشوق رو میکشه، ولی شما در عرفان که بعدها بیشتر مطالعه بکنید میبینید که اون معشوق هست که داره یه جورایی باعث اون حس ناز و اون حس های عارفانه و عاشقانه بین این دو میشه و اون کشش اصلی از سمت معشوق هست، اون میخواد که عاشق رو به دنبال خودش با ناز همراه بکنه. و باز هم میبینید دیگه واژه دال و ره بسیار زیبا تکرار شده. این حضرت منظور حضرت بارگاه احدیت هست. دیدین دیگه بچه ها، این غزل بسیار مصداق خوبی بود برای اینکه ما بگیم غزل عاشقانه و عارفانه است، یعنی هم عاشقانه هم عشق رو شما اینجا قشنگ میتونید تصویر سازی بکنید با عشق زمینی هم عشق آسمانی و جزو غزل های خیلی خیلی زیبای حافظ هستش که در واقع بچه ها ردیف نداره و قافیه داره. قافیه ها دو به دو، یعنی کنار هر قافیه یک فعل هم آمده، موسیقی رو تقویت کرده، به افزایش قافیه درونی هم کمک کرده. و این غزل کلن هنریه، یعنی در اعلی درجه تخصص هست و من فکر میکنم که حافظ زمانی که داشته این غزل رو میگفته، هرچی در چنته داشته رو کرده که بهترین شعر عمرش رو انگار میخواسته که بگه. من که خیلی لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت کافی رو برده باشید.